بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و آل الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هر چقدر دوست داریم از یاران و یاوران و بلکه سرداران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر چقدر عشق و علاقه داریم که انشالله زیارت با معرفت امام حسین علیه السلام هم در این سفر هم در سفرهای دیگه روزیمون بشه و هم شفاعت امام حسین علیه السلام در آخرت شامل حال ما باشد، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تمام عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیر مقدم میگیم خدمت همه زائران امام حسین علیه السلام. انشالله تا اینجای سفر قدم به قدم نفس به نفس که تشریف آوردید، انشاءالله مورد قبول و رضای حضرت حق و اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته باشه و توفیق ادامه این قدم ها و نفس ها تا رسیدن به لقای امام انشاءالله برای هممون فراهم بشه. با تمام وجود عرض میکنم که پاهای شما رو میبوسم و حتی خاک پای شما رو افتخار میکنم که بر صورت و چشم بگذارم. باور دارم یقیناً که کسی که زائر امام حسین علیه السلام است ملکی از ملائکت الله است و بلکه بالاتر از آن است. با تمام باور این رو عرض میکنم و انشالله خدای سبحان از شر شیطان ما رو در امان نگه داره و بتونیم این حال خوشی رو که برامون ایجاد شده دوام پیدا بکند و ادامه داشته باشد برامون. انشالله همه دنیامون با ذکر امام حسین علیه السلام و یاد اهل بیت علیهم السلام آباد باشد و از شر شیطان در امان باشیم. بحثی که در این دو شب گذشته عرض کردیم، در عینی که گونه‌ای بحث میکنیم که سلسله مباحث باشد مرتبط با هم، اما در این حال چون دوستانی که تشریف میارند در حال گذر هستند و دوستان دیشب ممکنه امشب دیگه نباشند، در این حال بحث مستقل باشه، به تنهایی هم در این ارتباط مستقل هم باشد که همین یک جلسه هم انگیزه سازی و اون اثر رو انشالله داشته باشد. اساس بحث ما بر این بود که ما قوایی داریم که میشناسیم و اون قوا رو اگر یه موقعی مریضی برشون عارض بشود به دنبال علاجش هستیم. چشم و گوش داریم، بینایی داریم که این بینایی اگر عارضه‌ای براش ایجاد بشه به دنبال درمانش برمیاییم. شنوایی داریم که اگر عارضه‌ای باشد به دنبال درمانش برمیاییم. اما قوایی داریم که این قوا رو نمیشناسیم به عنوان قوه، به کارش میگیریم، با اونها معنوس و محشور هستیم، اما اینها رو به عنوان یک سرمایه نمیشناسیم. باور نداریم که اینها هم سرمایه هستند و شیطان در رصد آن است که این قوا رو از ما بگیرد، آسیب بزند و لذا اگر آسیب میخورد باور نمی کنیم که این علاج میخواد، باید حتما به دنبال علاجش بریم. با اینکه این قوایی که نمیشناسیم به عنوان قوا تفاوتشون با بینایی و شنوایی تفاوت بین نامتناهی با یک عدد مثلا بگید 100,000 هرچی که بگید چقدر تفاوته؟ اون قوایی که ما داریم ولی به عنوان قوه نمیشناسیمشون از جملش قوه محبت و بغض است. حب و بغضی که در انسان هست ما به عنوان یک قوه نمیشناسیم. چشم رو میفهمیم به ما کمک میکنه در رفتنمون، دیدبان بدن است. گوش رو میابیم که گوش باعث میشود که آدمی از راه گوش فر بشود، یعنی میشنود، یاد میگیرد، علم پیدا میکند و فربه میشود، از جهت علمی بزرگ میشود، میدانیم، لذا قدرش رو میدانیم. اما این که حب و بغض دو توان است، دو موتور وجودی ماست که سرعت سیر این دو موتور غیر قابل قیاس است برای انسان در حرکت انسان، چون چشم و گوش قوای بدن هستند. اما محبت و بغض دست شما درد نکن، اما محبت و بغض جزء قوای نفس و روح انسان هستند. قوای بدن ما حد وجودیشون در حد بدن است، توانایی هاشون در حد بدن است، اما محبت و بغض با ابدیت نفس ما ابدی هستند. با اون دوام نفس ما که هیچگاه موت نفس ندارد، اینها موت ندارند. یه سرمایه جاودانی است که از یک طرف ما رو از دایره زمان گذشته عبور میدهد و زمان ما رو تاریخ تولدمون قرار نمیده. تاریخ تولد ما مربوط به بدنمون هست، تاریخ وفات ما مربوط به بدنمون هست، اما حب و بغض تاریخ تولد ما رو میبرد تا ابتدای عالم و تاریخ وفات ما رو میبرد تا انتهای عالم، یعنی گستردگی وجود ما رو به ازل و ابد عالم متصل میکند. اینها رو شبای گذشته مفصل روایاتش رو هم عرض کردیم که انسان وقتی که در مؤمنانی که در جنگ جمل بودن همراه امیر مؤمنان علیه السلام، وقتی که عده‌ای نتوانسته بودن همراه حضرت تو جنگ، چون فاصله از مدینه تا بصره خیلی زیاد بود، همه نتونسته بودن برن، بعضی آمدن خدمت امیرالمومنین عرض کردن که آقا جان یه عده دیگری هم بودن میخواستن، اما این توان و آمادگی براشون نبود که این سفر رو بتونن طی بکنن. حضرت فرمودن اگر واقعا دلهاشون با ما بود که بیان و میخواستن، تمام اون چی که در این سفر برای ما ایجاد شده برای اونها هم هست. حتی حضرت فرمودن که کسانی هستن که در اسلاب پدران هستن، مثل این که هنوز در حقیقت حتی نطفهشون بسته نشده، یا نه نطفه بسته شده در ارحام مادران هستن، اینها بعدن به دنیا میان، اینها هم وقتی میشنوند که جنگی این گونه بوده و در اون جنگ مؤمنان چه سختی هایی کشیدن و چه پیروزی هایی نصیبشون شده، آرزو میکردند که کاشکی ما هم اون زمان بودیم. این آرزوی جدی هر چقدر جدی باشد، عمر انسان رو و اون در حقیقت طول عمر انسان رو به بلندای در حقیقت این محبت و آرزوش میکنه. حالا این میخواد زمان امیرالمؤمنین علیه السلام باشد، زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. که اون هم روایت خودش رو در جنگ تبوک همین گونه دارد که پیغمبر فرمودن در جنگ تبوک همین رو فرمودن. چه در حقیقت زمان آدم سلام الله علیه باشد که ابتدای عالم انسانی است، چه زمان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام باشد، انبیاء اولوالعزم، و چه مؤمنان دیگری در طول تاریخ، که انسان با این نگاه، با این رابطه، طول عمرش رو از جهت وجودی تا کجا پیوند میزنه. همه اعمال صالحی که در طول دوران بشریت اتفاق افتاده، وقتی این میشنود میگه خدایا من این رو میخوام، دوست دارم، طلب دارم، محبوب منم هست. یعنی نگاه میکند تاریخ رو، تاریخ براش نیست بلکه حیات خودشه، زندگی خودشه. احساس میکند با اونها میخواسته زندگی بکند، با اونها میخواسته در حقیقت همراه باشد، در اون اعمال صالح اونها میخواسته شریک باشد و در مقابله های با ظلم و کفر و شرکی که در اون زمان بوده میخواسته در اون مقابله هم شریک باشد. لذا این سرمایه عمر محبت و بغض انسان رو براش ازلیت از ابتدای عالم رو درست میکند. خب این سرمایه کمیه؟ کدام سرمایه میتونه انسان رو اینقدر بزرگ بکنه که عمر انسان به بلندای تاریخ بشری به اصطلاح گسترده بشه؟ کدام سرمایه است؟ کدام در حقیقت نیرو رو انسان داره که اینقدر بتونه انسان رو گسترده بکنه؟ کدام در حقیقت مکتب و مذهب آمده انسان رو اینقدر عظیم دیده که انسان میتواند در حقیقت چی باشد؟ تا ابتدای عالم با همین قدرت محبت خودش رو سوق بده و ببرد. و همینطور تو نظام ابدی در روایات دارد که انسان وقتی میشنود امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکند چه حقایقی به پا میشود و چه در حقیقت اعمال صالحی محقق میشود و توحید چگونه اقامه میشود، تقاضا میکند از خدای سبحان که خدایا من میخوام زنده باشم و همراه اون حجت تو قیام بکنم و همراه او باشم و این حاکمیت الهی توحیدی بپا شود. اونجا دارد که اگر قبل از این که امام قیام کند این از دنیا رفت، وقتی که حضرت قیام میکند به او خطاب میشود در قبر که تو منتظر چنین روزی بودی، میتوانی برخیزی همراه حضرت باشی؟ اینم در ادامه در حقیقت ابدیت عالم که نهضت امام زمان متصل می شود به چی؟ متصل می شود به قیامت. پس انسان از یک سو ملحق می تونه بشه با قدرت محبت و بغض به ازل عالم که از آدم سلام الله علیه باشد و از سوی دیگر به ابد عالم از جهت عالم اعمال صالح و قدرت عمل که می تواند با این نگاه انسان چی بشه؟ گستردگی وجودش همه تاریخ بشری رو فرا بگیره. مهم نیست در کجای تاریخ واقع شده، مهم این است باور بکند چنین قدرتی رو خدای سبحان در او قرار داده و این امکان پذیر است. این باور مهم است. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون می فرمودن که ما محرومیت هامون اختیاریه و چوب عدم باور هامونه. چون باور نمی کنیم، این عدم باور باعث میشه که محروم از اون نتیجه میشویم. باور نمی کنیم لذا محروم میشویم. الان چند تا از ما وقتی تاریخ مثلا بشنویم که در مثلا مدافعان حرم در سوریه چه جور از حرم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع کردن، چند تا از ما واقعا دلش میتبد و میخواهد که کاش که این توفیق رو ما هم داشتیم؟ باور به این که این توفیق رو ما هم میخواییم به شرطی که هر مقداریش امکان پذیر میشه رو انسان محقق بکند، اما اون مقداری که امکان پذیر نمیشود رو این طلب داشته باشد. این طلب جای اون رو چکار میکند؟ پر میکند. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهاءالدینی رو. ایشون میفرمودن که من یک کسی درسم میامد، همتش خیلی بود در مطالعه و مباحثه درس، اما استعدادش زیاد نبود. طلبش خیلی بود اما استعدادش برادر زیاد نبود. بعد این از دنیا رفت. بعد مدتی من تو خواب دیدم که خدمت امیرالمومنین علیه السلام است. چون اون طلب رو داشت و اون عزم رو داشت، هرچند اینجا این استعداد رو نداشت، اون طلب به عزمش اونجا تبدیل به فعلیت شده. پای درس امیرالمومنین علیه السلام است و خوب هم میفهمد و خوب هم میفهمه. یعنی اون طلب در اینجا و اون محبت در اینجا که ایجاد بشه، که محبت به دنبالش چی میاد؟ طلب میاد دیگه. یعنی طلب از کجا نشأت میگیره؟ از محبت نشأت میگیره. فرار از بغض نشأت میگیره. انسان نسبت به ظلم فرار داشته باشد. اگر انسان نسبت به ظلم، ببینید قوم موسی علیه السلام، این قوم عظیمی که مبتلا به گوساله پرستی شدن، بنی اسرائیل مبتلا به گوساله پرستی شدن، وقتی موسی علیه السلام در طور بود چهار دسته شدن. یه دسته کسانی بودند که گوساله رو پرستیدند در غیاب موسی، یه دسته کسانی بودند که گوساله رو پرستیدند، علاوه بر پرستیدن تبلیغش هم کردن، ترویجش هم کردن، دیگران رو هم تشویق کردن. این دو دسته. دسته سوم کسانی بودند که گوساله رو نپرستیدند، اما وقتی دیدن گوساله داره پرستیده میشه، اینها هم با خنده گذشتن، تو دلشون هم راضی بودن، هرچند گوساله پرستی هم نکردن، اکثریت قوم رو اینا تشکیل دادن، اکثریت بنی اسرائیل. دسته چهارم کسانی بودن که در مقابل کسانی که گوساله رو پرستیدن قیام کردن که چرا گوساله پرستی میکنید، که شاید 12,000 نفر بودن. وقتی موسی علیه السلام آمد، هر اون سه دسته قبل، اونهایی که پرستیدن و تبلیغ کردن و یا فقط پرستیدن یا ساکت بودن، ساکت با رضایت، هر سه دسته ملحق شدن به کیا؟ به کسانی که گوساله پرست بودن. اون جمعیت عظیم ساکت هم چی شدن؟ مقابله نکرده بودن، اونها هم به گوساله پرستا ملحق شدن. این نگاه که انسان قیام کند در مقابل ظلم، در مقابل بدی، در مقابل در حقیقت گناه و معصیت ساکت نباشد، اقلا در حقیقت چی باشه؟ من یه دانشگاهی بودم یادم نمیره، توی جلسه با یکی از تشکلات داشتیم نشسته بودیم، یه دفعه برق رفت، دیدم که یه دفعه اینا دارن میخندن. گفتم چرا میخندید؟ اون دانشگاه مجتمع بود، یعنی دانشکده ها و خوابگاه ها و همه اینها، خوابگاه پسرا، خوابگاه دخترا، همه اینا توی یه محیط بزرگی بود که توی یه جا بود اینها همه. البته محیط بزرگ بود، فضا بزرگ بود، اما مجتمع بود. گفتن آقا الان این فنس های مثلا خوابگاه های دخترا کنده میشه و در هم بیل میشه، هر چیزی دیگه تاریکه، اون 2 ساعت هم برق میره میدونستن به هم میرزه. گفتن خب چرا میخندید؟ اولین باری که شنیدید یا دیدید براتون خنده‌دار بود این؟ گفتم الان به اصطلاح 2 بار 3 بار که گذشته، ابتدا انسان یواشواش خندش میگیره، بعد کم کم انسان سرش رو از پنجره تو تاریکی بیرون میکنه، چیزی میشنوه یا چیزی میبینه یا صدایی میشنوه یا نه، ببینه چی کار میکنه، بعد میبینه از اینجا چیزی دیده نمیشه، میره دم در میگه ببینیم چی کار دارن میکنن، ما که اهلش نیستیم ولی ببینیم اینا دارن چی کار میکنن. بعد کم کم میبینه خب پشت جمعیت داره میره تا از نزدیکتر ببینه اینا چی کار میکنن، جلوتر میره میبینه وسط جمعیت با اینا داره جلو میره، بعد یواش یواش میبینه تو جلوی جمعیت داره فنسو میکنه. این تبعیت خطوات شیطانه، یعنی قدم به قدم شیطان با آرامش ما رو جلو میبره که حساسیت ایجاد نکند. لذا هر چقدر خطوط قرمز نسبت به بدی برای انسان پررنگتر بشه، نفرت انسان از بدی شدیدتر شدنش علامتش اینه. اگه دیدید نسبت به بدی حساسیتتون کم شده، یعنی چی؟ یعنی بغضتون نسبت به بدی کم شده، یعنی حساسیتتون نسبت به بدی کم شده، یعنی موتور فرار از بدی تو شما خاموش شده. اگر این موتور خاموش بشه، موتور حرکت به سوی خوبی نمیتونه انسان رو درست جلو ببره، چون شیطان تزیین میکند بدی رو به خوبی، لذا میبینید انسان به سمت بدی میره به اسم این که این خوب است، دیگه بدشناس نمیشه. پس داشتم این رو عرض میکردم، قدرت محبت و بغض انسان رو از دایره زمان خارج میکند، از دایره عمر خارج میکند. عمر انسان به بلندای عمر بشریت میشود از ابتدا تا انتها. این توان بسیار عظیمی است. وقتی ما حرکت میکنیم به همراه امام حسین علیه السلام به عنوان زائر 40، این نگاه این نیستش که یه جریان تاریخی رو داریم ما گرامی میداریم، بلکه داریم همراهی میکنیم. اگر نگاهمون به این باشد که این مسیری که داریم طی میکنیم مسیر همراهی است، مسیری است که میخوایم این رو روزی خودمون بکنیم، اظهار بغضمون رو نسبت به بدی و ظلم و اظهار در حقیقت اون محبتمون رو به اهل بیت و اون ظهور توحیدی که در وجود اینها شده، اگر این نگاه رو داشتیم قدم به قدم، نفس به نفس با امامی. در روایات میفرمایند ما صراطیم، نحن الصراط، یا میفرمایند صراط مستقیم امیر مؤمنان است و ذریه‌اش. صراط یعنی راه، مسیر. اگر انسان تو مسیر ظاهری داره یه مسیر ظاهری رو طی میکند، تو مسیر باطنی هم داره مسیر رو طی میکند. اگر کسی صراط ظاهریش، همه نگاهش و حرکتاش به سوی امام بود. ببینید به ما یاد دادن، میگن شما قبله رو در نظر بگیرید، نماز میخوانید به سوی قبله باشد، غذا میخورید به سوی قبله باشد. حالا بعضیش واجبه، بعضیش مستحب. اگر میخواید بخوابید به سوی قبله باشد. اگر میخواید مطالعه بکنید به سوی قبله باشد. میخواید وضو بگیرید به سوی قبله باشد. اگر در مقام تخلیه و طهارت هستید که میخواید در حقیقت به اصطلاح دفع داشته باشید، پشت به قبله نباشد، رو به قبله نباشد، در زاویه قائمه قبله باشد. دقت بکنید همه ارتباطات ما رو با چی تعریف میکنن؟ با قبله، که این اثرگذار است، یه امر اعتباری نیست. او وقت مثل الامامه که مثل الکعبه، مثل امام مثل کعبه است، قبله است. اگر تو اعمال باطنیمون هر عملی رو که داریم انجام میدیم، اگر آب میخوریم میگیم سلام بر حسین، سلام الله علیک یا ابا عبدالله، اگر حرکت میکنیم، اگر میخواییم بخوابیم با سلام بر امام بخوابیم، بر امام حسین علیه السلام و امام زمانمون، صبح که بلند میشیم ابتدا سلاممون بر اونها باشد، قدمی که میخواییم برداریم، کاری که میخواییم بکنیم، نگاهمون و نیتمون چی باشد؟ لزوماً همش هم با ذکر لفظی نیست، با نگاه در حقیقت چی هستش؟ درونیست. این هشت دائمه با امامه. دیشب اون وقت این بحث رو مفصل عرض کردیم که حرکت با امام به جایی انسان رو میرساند که انسان بدن میشود برای امام. روایات میفرمایند، روایات متعدد، یعنی به جایی میرسد که انسان، تعبیرات زیبایی در روایت هست، چنانچه بدن من وقتی من اراده میکنم دستم بیاد بالا، دست من مقاومتی در مقابل این اراده من ندارد، اطاعت محض است، درسته؟ اگر دست من با اراده من میاد بالا، اگر بخوان جزا بدن، به این دست جزا میدن یا به این نفس؟ به نفس جزا میدن، چون این دست در اختیار مطلق چی بود؟ اون نفس بود. اگر مؤمن در طریق حرکتش به جایی میرسد که اطاعتش نسبت به امام تام میشود، میشه بدن برای امام، خیلی زیباست. اون وقت اگر عملی مؤمن انجام داد، این عمل جزاش چگونه محقق میشود؟ به اندازه فهم این جزا میدن یا به اندازه بینش و بصیرت امام به او جزا داده میشود؟ اگر بدن شد، جزای عمل این جزاییست که از امام نشأت گرفته. لذا اینا خیلی عظیم، اینا جزء توانایی انسانه که انسان به جایی میرسد، عملش محو در عمل امام میشود، اطاعت امام میشود. وقتی اطاعت امام شد، حالا وقتی به این میخوان جزا بدن، میبینن این از کجا نشأت گرفته؟ از مبدئیت دستور امام نشأت گرفته. چنانچه بدن وقتی که از مبدئیت دستور امام نشأت میگیره، مطابق نفس جزا میدن به کسی هم که اطاعتش نسبت به امام به این سمت داره میره. نمیگیم حالا معصیت ندارد، قصدش این است که این گونه باشد، تا حدی که براش مقدوره تو این جهت حرکت میکند، تا حدودی بدن امام شده است. وقت عمل این با نگاه امام، با تفاوت این عمل با نگاه من چقدر متفاوته. من عملم از علمم نشأت میگیره، اما عمل امام از مرتبه علم امام نشأت میگیره. علم امام نامتناهیه، عملش میشه چی؟ ضریبش، توانش میشه نامتناهی. وقت اگه عمل من گره خورد به این عمل، عمل من جزاش میشه چی؟ نامتناهی. من میشم شأن امام. تعبیر روایتی که دیشب خوندیم که میفرماید رسول خدا چنگ زده به حجت الله و اهل بیت چنگ زدن به حجت الرسول، دامنه وجودی رسول، و شیعیان چنگ زدن به دامنه وجودی اهل بیت. بعد اونجا امام باقر علیه السلام به جابر ابن یزید جوفی میگه جابر، میدونی خدا پیغمبر و اهل بیتش رو کجا میبرد؟ خدا پیغمبر و اهل بیتش که محبوب خدا هستند، نه اینها فقط محب خدا باشند، بلکه به مرتبه رسیدن که محبوب خدا هستند، اینها حبیب الله هستند، اینها رو کجا میبره محبوبشون رو خدا؟ خدا محبوبش رو کجا میبرد؟ میگه تا این رو گفت جابر، میگه دست زد رو دست، گفت دخلناها و رب الکعبه، دخلناها و رب، سه بار گفت، فهمیدم. یعنی اگر کسی چنگ زد به دامن اهل بیت به طوری که این چنگ محکم بود، جدایی پذیر نبود، به او در حقیقت متمسک شد در هر کاری، این چی شده؟ هر جا امامو ببرن این میره، چنانچه امام هر جا میره بدنش هم همراهشه. اینا رو دقت بکنین، خیلی زیباست. ما تو این حرکتی که برای اربعین داره انجام میشه، نه فقط میخواییم بدن بشیم برای امام، بلکه بالاتر، میخوایم هممون یه بدن بشیم. لذا یه موقع حرکت‌های فردی ما داریم، عبادات فردیه داریم، توسلات فردیه داریم، اما یه جا حرکت به گونه ایست که یه حرکت عظیم اجتماعی مؤمنان با هم، اون هم با ارتباط با هم. یعنی حتی اینجوریست که فردی حرکت بکنیم، خادمین دارن با تمام وجود و محبت خدمت میکنن، زائرین با تمام وجود به هم توجه دارن که کسی آسیبی نبیند، کسی مشکلی براش پیش نیاد، اگر کسی چیزی شده این تا اونجایی که میتونه حواسش به اون هم باشد. من دیشب یه مثالی رو زدم، مثال برام خیلی به نظرم مهمه اینجا تکرار بکنم. ببینید اینا جزء توانایی های وجود انسان است. پرنده‌ها وقتی کوچ میکنن دیدید که به صورت فلشی هستن، یعنی یه نوکی دارد دو طرف چی داره حرکت میکنن. خب این فلش که داره حرکت میکند، اون پرنده‌ای که در نوک فلش قرار داره داره هوا رو میشکافد، بیشترین به اصطلاح فشار از جهت اصطکاک هوا بر اون که تو نوک فلش قرار داره، مثل موشکی که میسازن میخواد فضا رو بشکافه، اون نوک موشک چی هستش؟ از همه حساس‌تره، چون بیشترین فشار روی اون تحمل میشه. این پرنده که تو نوک این حرکت هست بیشترین فشاره. پرنده هایی که دو طرف این کشیده شدن فشار روشون هست، اما از یک طرف هوا رو دارن میشکافن، دارن میرن، این طرفشون چی هستش؟ داخل قرار گرفته. یه سری از پرنده ها هم درون این در حقیقت دو طرف قرار گرفتن، کمترین فشار به اینها وارد می شود، درسته؟ این یه حرکت جمعی است. اونی که تو نوک به اصطلاح فلش قرار گرفته و اونایی که در کناره فلش قرار گرفتن، تمام حرکت این جمع عمل اونها هم هست. یعنی وقتی یه حرکت جمعی داره صورت می گیرد، عمل فردی نیست، تک تک محاسبه نمی شود، او داره فشار رو تحمل میکند، اما اون فشار اثرش چی هستش؟ بقیه با توان و انرژی کمتری دارن حرکت میکنن. این میشه حرکت کاروانی. اینجور نیست پرنده تک تک اونجا حرکت بکنن، یه حرکت مجموعی است، یه پیوستگی است که این پیوستگی تو حرکت اربعین بین خادم و زائر، بین زائرین و خادمین با هم دیگه یک ارتباط ایجاد میکند. فشار به هر کدام که داره وارد میشود، اون از جای دور آمده فشاری رو تحمل میکند، این دیگری اینجا هزینه میکند، خدمت میکند، شبان روزش رو، ده ها روزش رو از قبل از اینکه اینا بیان آماده سازی میکند، این هم داره در حقیقت نوعی از فشار و سختی رو تحمل میکند. اینها حرکته، حرکتی که زائری از فلان گوشه دنیا آمده برای این خادمی که در اینجا داره کار انجام میده، برای اونم نوشته میشود حرکت او. حرکت این خادم هم برای اون زائری که قصد کرده از فلان جا بیاد و این به شوق آمدن اون به خدمت آمده و آماده کرده خودشو برای خدمت، که اگر اونا نمی آمدن این خدمت برای این هم محقق نمیشد. من داشتم دیشب از یکی از این بزرگوارا تشکر میکردم، گفت نگید اینا رو، اصلا ما با آمدن شما توفیق پیدا میکنیم به خدمت، اگه شما نیایید که ما توفیق خدمت نداریم، که همه انگیزه ما در اینکه اینجور مشتاقانه خدمت میکنیم آمدن قدم های شماست که از گوش و کنار عالم حرکت میکنید میایید. ما به وجد میاییم که شما اینجور از راه های دور خودتون رو آماده میکنید، سختی ها رو، زن و بچتون رو میایید تا اینجا. ما چی کار داریم میکنیم در حالی که همه زندگیشون رو گذاشتن برای این کار، اما خودش رو وامدار زائر میبیند. زائر وقتی میاد اینجا خودش رو وامدار خادم میبیند و هر دو وامدار در حقیقت چی هستن؟ امامشون هستن که این اشتیاق رو این گونه ایجاد میکند. یه حرکت جمعی. یه جانورشناس بود، یک بیان زیبایی داشت، اینم بد نیست بشنویم. میگفت این ملخ هایی که بعضی از ایام از سمت عربستان و جنوب ایران به ایران وارد میشن و گاهی تا مرکز ایران هم از این سالا پیش آمدن، میگفت من متخصص حرکت اینها هستم. میگفت حاج آقا عجیبه بدانید، وقتی یه دونه از این ملخ ها به تنهایی پرواز میکنه 24 ساعت 100 کیلومتر میتونه طی بکند، اما وقتی که با هم گله‌ای حرکت میکنن، جمعی حرکت میکنن، این ملخ ها با اینکه با هم مزاحمت پیدا میکنن تو این حرکت جمعیشون، به هم میخورن، گاهی بالهاشون به هم میخوره، پاهاشون به هم میخوره، ولی شبانه روزی 500 کیلومتر، 5 برابر طی مسافت دارن اینها، و این خوردن بالها به هم دیگه و پاها به هم دیگه به اینا انرژی میده. اگر اون پرنده‌ای که جلو داره حرکت میکنه به تنهایی میخواست حرکت بکنه، همین مقدار انرژی رو باید صرف میکرد، اما یک تنه حرکت کرده بود. بقیه هم باید همین مقدار انرژی رو توان مصرف میکردن که اون جلوی مصرف کرده، اما یک نفری حرکت کردن. اگر یه نقطه حرکت بکند خط ایجاد میشود، اگر خط حرکت بکند چی ایجاد میشه؟ سطح ایجاد میشه، و سطح حرکت بکند حجم ایجاد میشه. تو حرکت‌های جمعی یه روح جمعی ایجاد میشود، یه حرکت کاروانی است. لذا هر چقدر افرادی که تو این حرکت اربعین با محوریت امام، با ارتباط با امام، اینها به هم پیوسته میشن. به تعبیر مقام معظم رهبری بیان زیبایی دارن ایشون، فرمان کوه نوردا وقتی میخوان برن کوه قله ها رو فتح کنن، با ریسمان های محکمی خودشون رو به هم دیگه میبندن که اگر پای یکی لغزید اون دیگری چیکارش میکنه؟ حفظش میکنه، نجاتش میده، نمیگذاره ساقط بشه. میگه مؤمنان تو ارتباط با هم دیگه پیوندهای مکرر پیدا میکنن. وقتی که این پول خرج میکند برای او، وقتی که او به شوق دیدار این مؤمن میاد، و این همینا پیوندهای مکرره. دو مؤمنی که به هم میرسند در روایت دارد، خیلی زیباست، دو مؤمنی که به هم دیگه میرسند، میفرماید اذا التقى المؤمنان، دو مؤمن که به هم میرسند، احبهما لاخیه افضلهما عند الله، اونی که محبتش به برادر مؤمنش بیشتر است، او پیش خدا ایمانش بالاتر است و مقامش افضل است. یعنی ملاک افضلیت عند الله چگونه آشکار می شود؟ با محبت دو نفر که به هم می رسن. بعد حالا ما اینجا عرض می کنیم، داریم حرکت می کنیم به سمت امام. امام آیا مؤمن هست یا نیست؟ امام ایمانش چقدره؟ ایمان امام چقدره؟ مقام امام عند الله چقدره؟ غیر قابل تصور برای ماست. درسته؟ اگر این رو باور کردیم، کسی که مقامش عند الله این مرتبه است، محبتش به مؤمنین چقدر است؟ محبت امام به ما بی اندازه است. ما فکر میکنیم ما محب امام حسینیم، داریم حرکت میکنیم، اما وقتی چشممون باز شه میبینیم امام حسین با محبتش ما رو حرکت داده، را انداخته. حتی اون کسی که جا مانده نتونسته به هر دلیلی بیاد، حسرتی که میخورد، اون محبت امام حسین است که سبب اون حسرت میشه. فکر نکنیم خودمون با قدم خودمون داریم میریم. اگر این باور تو وجودمون شکل گرفت، اون وقت میفهمیم اگر به ما میگن هر قدمی که در این مسیر برداشته میشود حسنه ای اضافه میشود، رفع حسنه است یا هزار حسنه، محو سیئه است، یعنی داریم به سوی امام پر میکشیم. اونم با چی؟ ببینید تو نظام قرآن ما داریم، ابراهیم خلیل میگه انی ذاهبون الی ربی، خدایا من به سویت دارم میام، انی مهاجرون الی ربی. اما نسبت به پیغمبر تعبیر این است، سبحان الذی اسرا بعبده، منزه از خدایی که بندش رو سیر داد. یه موقع میگیم ما داریم میایم، یه موقع میگیم چی؟ بردنمون، دارن میبرنمون. اون جایی که دارن میبرنمون قدم قدم امام است، اراده اراده امام است. هر چقدر این باور در وجودمون شکل بگیره، این حالت رو احساس بکنیم که ما رو با شوق دارن میارن، سختی ها مانمون نبود، تو مرز ها هر چی سختی بود همه رو تحمل کردیم، با بچه‌های کوچیک تو گرما تو این فشار، ولی وقتی حرکت کردیم می‌بینیم اینا خیلی ساده است تحملش. تو این گرما می‌بینیم گرمازدگی‌ها، تو این مسیر با این گرما من خجالت می‌کشم وقتی نگاه می‌کنم می‌بینم که یه کودک، یه نوجوان، یه خانم اینجور دارن حرکت می‌کنن. این از چیزی به غیر از اون اشتیاق و شوق و حرکتی که امام ایجاد میکند برای ما نیست، این از اون نشأت گرفته، نه از اراده ما. و الا اراده ما تو مسائل دیگر زندگیمون معلوم اینقدر قوت و قدرت نداریم. اگر این قوت و قدرت تو همه مسائل زندگی ما بود، دنیای ما غیر از این بود. تو این مسیر این اراده امام محقق شده و یک رزمایشی است این برای ظهور، که دوران ظهور تمام لحظات زندگی ما اینگونه می شود که انسان با قدم امام، با محبت امام، با شوق امام حرکت میکند، دیگه قدم قدم ما نیست، بلکه به مرتبه انسان از معرفت رسیده، خودش رو محو در امام میبیند، خودش رو شأن در شأن امام میبیند، دیگه برای خودش یه حیثیت جدایی نمیبیند. این نگاه رو اگر باور کردیم تو این مسیر، من یادم نمیره چند سال پیش بود یه هیئتی از کشورهای اروپایی اومده بودن تو این مسیر، کارگردان توشون بود، موسیقیدان بود، خلاصه کشیش بود، انواع در حقیقت شغلها رو داشتن. همین خدمت حاج آقای مطیعی عزیزم بودیم، اینا آمدن وارد شدن بر همین موکبی که اون موقع حالا یه مکان دیگری بود. بعد این نکتهشو میخوام عرض بکنم، یه کشیشی همراه اینها بود، یه سوال شد از این کشیش که چطور دیدید این جمعیت رو؟ حدود مثلا 900 ستون طی شده بود، یعنی قسمت عمده مسیر چی شده بود؟ طی کرده بودن. گفت این کشیش گفت من یه کلامی شنیدم که زینب سلام الله علیها بعد از جریان کربلا وقتی که بهش خطاب کردن که دیدی خدا با تو چه کرد، گفت ما رأیت الا جمیلا. گفت من تو این سفر سعی کردم از چشم زینب به این سفر نگاه بکنم، هر چی که دیدم رو ما رأیت الا جمیلا سعی کردم، دیدم اصلا یک افق دیگری است، یک نگاه دیگری است. با اینکه من هم میدیدم گاهی ممکنه یه جای کمی و کاستی باشد، اما وقتی از چشم زینب میدیدم ما رأیت الا جمیلا. این مؤمنین ملائکت الله هستند، شؤون امام هستند، آینه هایی هستن که امام رو دارن نشون میدن. وقتی آدم اینجور حشر دارد، به غیر از امامش نمیبیند، به هر کی نظر میکند میبینه این به اندازه خودش محو در امام است. اینجا نفس کشیدن، خوابیدن، خوردن، بلند شدن، نشستن، حرف زدن، شوخی کردن، خندیدن، گریه کردن، همه همراه با امام است. در صراط امام داریم حرکت میکنیم، هم تو نظام ظاهری نحن الصراط المستقیم، اینجاست که تطابق بین ظاهر و باطن داره محقق میشه. تو روزه هایی که مجالس روزه‌ای که ما تو شهرامون داریم، 2 ساعت 3 ساعت در محضر امامیم، اما اینجا میایم چند روز ملکه بشه برامون این حالت که در محضر امام بودن تو وجودمون تثبیت بشه، بعد برمیگردیم. این دانشگاه اربعین است که اینجا انسان میخواد به مرتبه و درجه برسد که وقتی برمیگرده تو شهرش تا 12 ماه از این سرمایه استفاده بکند، همراهی با امام رو احساس بکند، ببیند. ببینید وقتی برمیگردیم شوق جریان اربعین دلمون رو آتش میزند. به امیرالمومنین علیه السلام اونجا یه عده‌ای آمدن به عنوان اینکه تن بزنن، گفتن یا علی این یاران تو انگار قاطی کردن، مجنونن. امیرالمومنین علیه السلام بله قاطی کردن، اما لقد خول تو امرن عظیما، با یه امر عظیم قاطی کردن. حرکت شما با محاسبه عادی قابل محاسبه نیست، عقلانی. میگن به چه معناست که یک کسی جوانی نوجوانی این گرما و این فشار و این سختی رو، این دوری رو، این کنار خیابون خوابیدن و این تو این چادر گرم نشستن و خوابیدن و این، کی میتونه اینها رو از خونه رفاهش و آسایشش و تو این گرما تو این فشار، اینا عقلانی نیست به لحاظ نگاه عقلانی دو تا چهار تا مادی، اما اینها عاشقانه است، اینا عاشقانه است. از یک کسی به امام میاد، یه جمله زیبایی است، بذارید از خود روایتش رو اگر پیدا کردم براتون بخونم. یه روایتی است از میفرماید امام جواد علیه السلام، یه کسی آمد خدمت امام جواد علیه السلام، هین قال رجل به حضرته انی لأحب محمدن و علیان، صلواتو بفرستی. اللهم صل علی محمد. عرض میکند که من اینقدر دوست دارم پیغمبر رو و امیر مؤمنان رو، اگر لو قطعت اربن اربا، اگر من رو با شمشیر تکه تکه بکنن، لو قطعت اربن اربا او قرستو، یا اینکه با قیچی من رو ببرن همه اندام وجودم رو، لم ازل ان، من از اونا دست بر نمی دارم. بعد ببینید امام جواد علیه السلام چی میفرمان؟ قال محمد ابن علی علیه السلام لا جرم، اگر تو اینجوری هستی تو فکر میکنی این کار خودته؟ اگر تو اینجوری میکنی فکر میکنی مولات با تو چه میکند؟ لا جرم ان محمدن و علیان یعطیان که من انفسه ما تعطیه ما من نفسک، اونی که تو دادی اونا بالاترشو به تو میدن، اونها معاملشون با تو اگر هر جا گرفتار باشی، هر جا در حقیقت به مشکل بخوری، اونها خودشونو جلو میندازن برا تو. اگر تو اینجا میای به عشق اونها حاضری تحمل بکنی، اونها بدان دست از تو بر نمیدارن. انهما لیستدعیان لک فی یوم فصل القضا، در روز قیامت که تو به همه چیز محتاجی و دستت به هیچ جا بند نیست و هیچ کمکی دیگه از جایی نداری، میگه لیستدعیان لک فی یوم فصل القضا ما لا یفی ما بذلته لهما، اون چیزی که تو دادی در راه دنیا، خرجی که کردی، زحمتی که کشیدی، تحمل سختی که کردی، قابل قیاس نیست به جزء من مئت الف الف جزء من ذالک، یک میلیونیوم اون، یک صد میلیونیوم اون هم حساب نمیشه. این یک صد میلیونیوم برای این گفتن که ما باورمون بشه، یعنی تو شدی شأن اونها، دیگه تو در کنف اونها هستی، همچنان که اونها عبورشون از نکیر و منکر و تمام اینها به امر اونها به راحتی عبور می شود، و تو دنیا هم با این عملت تو در حقیقت فاصلت با گناه زیاد می شود، حالت تو دیگه حالت شوق به گناه نیست، اشتیاق به گناه باید از بین بره، منتها نذاریم این از دست بره، این ایجاد میشه. اما چی میشه؟ شیطان هم قوی است. روایات اینجوری خیلی زیاد است. بعد میفرماید که حتی تا این مرتبه امام صادق علیه السلام میفرماید ان الرجل لا يحبكم، یک کسی خدمت شما آمده اصلا شما رو به عنوان امام هم نمیشناسه، ان الرجل لا يحبكم و ما يدري ما تقولون، اصلا نمیدونه شما چی میگید، چی هستید، هیچ نمی، اما محبت به شما داره. بعد حضرت میفیدخله الله الجنه، همین محبتش. بعد در روایات دارد حتی اگر مؤمنان رو دوست داشته باشد، بدون اینکه اصلا به ایمان اینا کار داشته باشد، همون هم سبب نجات میشه. دارد در روز قیامت گاهی سوال میکنن تو نامت شبیه نام مؤمنان نیست؟ همسایه تو مؤمنی نبوده که تو با او همسایه باشی؟ یه آبی به دست مؤمنی ندادی؟ میگه انقدر برای میگردن تا یه بهانه ارتباطی پیدا بکنن. این حرکتی که ما لحظه به لحظه‌مون داریم با امام نفس میکشیم، اونجا میگه اگه یه لیوان آبی مؤمنی به تو داده، همین میتونه سبب شفاعت برای تو بشه. ما اینجا داریم با امام نفس میکشیم، ما داریم زندگی میکنیم تو این چند روز، عشق میکنیم که این چند روز سختی بکشیم به عشق امام، عرق میریزیم، عرق ریختنمون رو به شوق امام برامون خوشاینده. فکر میکنید اونا معاملشون با ما، با محبتی که با ما دارن، یه پدر وقتی بچهشو میبینه سختی میکشه، ببینید چقدر قصه میخوره، چجور دنبال این است که به آسایش برسونه. فکر میکنید امام ما این تحمل این نگاه ها، این سختی ها رو چجوری اونا جزا میدن برای ما؟ عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. در خانه علمدار امام حسین علیه السلام میره بمشه، یا ابوالفضل ما میخواییم از باب شما بر امام حسین وارد بشیم، تصور بکنید که لشکر امام حسین علیه السلام همه شهید شده، جلوی عباس علمدار تک تک اینها رفتند، هم یاران امام حسین بریر و زهیر و مسلم ابن اوسجه و بقیه یاران حبیب و همه اینا جلوی حضرت ابوالفضل شهید شدن، اون سردار غیور شجاع پرچمدار و فرمانده لشکر، و از طرف دیگری اهل بیت یکی یکی جلوی عباس شهید شدن. شهادت علی اکبر رو ببینید جلوی عباس چه آتشی بر دل عباس زده. شهادت قاسم رو ببینید با دل عباس چه کرده. تک تک اهل بیت شهید شدن، حالا عباس علیه السلام آمده خدمت برادر، اجازه میدان میخواد. میگه لقد سئمت من الدنیا، از حیات دنیا من سیر شدم، خسته شدم، اذن بدید تا برم انتقام رو بگیرم از اینها، انتقام این خونهای خدا رو بگیرم. امام علیه السلام میفرماید برادرم تو فرمتم پرچم دار، انت حامل و لوائی، تو پرچم دار من هستی، اگر تو بری لقد تفرق عسکری، لشکرم پراکنده میشه، دیگه پرچم دار نداره، کدام لشکر اینجا باقی بود؟ میفرماید عباسم تو برو آب بیار برای این بچه ها، زجه بچه ها رو نمیبینی چجور در خیمه مشک ها سینه هاشون رو بر اون خاک گذاشتن تا یه خورده مرطوب باشد. عباس حرکت میکند به سوی شریعه، اما وقتی که داره برمیگردد میبینند با این رجز کلن والله ان كنت والله ان قطعت مو يميني اني احامي ابدا عن ديني. اهل خیمه میفهمن که دست راست عباس قطع شده، جلوتر میاد میفهمن دست راست دست چپ عباس هم قطع شده. نقل است که اون مشک رو با دندان گرفته و سر رو پایین گرفته تیر به مشک ها نخورد. 4000 تیرانداز محاصرش کردن. تصور بکنید یه رجل شجاع در حالی که مأموریتش رساندن آب از نه دفاع و جنگ، و این مشک رو به دندان گرفته بدون دست در بین 4000 تیرانداز، چقدر حالش عجیب است. اما وقتی که تیر به مشک کنه و عباس زندگی مایوس شد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.